که از ما میپرسن چیکار کنیم، ما فلان گناه نمیتونیم ترک کنیم، چیکار کنیم، که از رهنمودهایی که ما معمولا بهشون میگیم همین روزه گرفتن هست. حتی روزهای مستحبی در روزهای دیگه بزرگان هم ما زیاد شنیدیم که حتی اگه بخواد اتفاقا یه گناهی رو فرض کنید تصویر نامناسبی دیده باشن، یکی دو روز روزه میگیرن که اون پاک بشه از ذهنشون، از نفسشون پاک بشه. بنابراین روزه باعث میشه که انسان اون خود نگهداریش بیشتر بشه. تقوا هم به همین معناست، تقوا یعنی خود نگهداری.
بله، بسیار خوب، متشکریم. انشالله که همه ما در این ماه مبارک این نعمت بزرگ را به دست بیاریم و شامل حال ما بشه. ممنون و متشکریم از اینکه همچنان همراه ما هستید با برنامه پرسمان اتحادی از رادیو معارف. سوال تلفنی آماده است، با هم میشنویم.
الو، سلام. من یکی از طرفداران و شنوندگان پرواقصه رادیو معارف هستم. همین الان جناب آقای محمدی دارن پاسخی سوال آقای رو یه خانمی میدن که گفتن در بهشت میخوریم و میخوابیم و میاشمیم. تو رادیو شنیدم یه آقای گفت نه، امیرالمومنین فرمودن که آب بهشت میتابید دنیا نی، آب بهشت رو میخورین علمتون میره بالا. چون من علم و حکمت دوست دارم. این لطف بفرمایید بگین.
ممنون، متشکریم. سلام بر شما خواهر محترم و شنونده گرامی. ظاهرا حالا معتقد هستم به این که اینو باید بیشتر توضیح بفرمایید که حالا در بهش میخوریم و میخوابیم احتمالاً به چه شکله، حالا آیا این گونه هستش، یا حالا اگر کارشناسی فرموده باشن اونجا اگر ما در بهش آب میخوریم یعنی علممون اضافه میشه، حالا واقعا علممون اضافه میشه یا نه آب میخوریم و بالاخره لذت‌های مادی هم باعث داشته باشیم. یه مقداری توضیح بفرمایید استاد.
بله، حالا انشالله تو بحث بهشت ما این عوامل بهشتی شدنمون تموم بشه، بریم سراغ نعمت‌های بهشتی.
بله انشالله.
اونجا نعمت‌های بهشتی رو دو بخش می‌کنیم، نعمت‌های مادی و جسمانی بهشت و نعمت‌های روحانی و معنوی بهشت.
بله.
جدا می‌خوایم که واقعا نعمت‌های مادی هم هست، واقعا خوردن اگه اینجوری نباشه باید صدها آیه رو ما به خود توجیه کنیم و توجیهات خیلی سست. میشه بفرمایید که و لحم طیر ما یشتان بیم، لحم طیر منظور گوشت پرنده نیست، لحم طیر منظور مثلا فرض کنید که تقواست. چه نسبتیست بینه این؟ قرآن نمیتونست کلمه تقوا رو بیاره به جای لحم طیر؟ نه، اینجوری نباید با قرآن رفتار کرد. نه، نعمت‌های مادی و جسمانی هست. بله، قبول داریم که لحم طیر بهشت با لحم طیر دنیا از زمین تا آسمون
فرق
داره. این گوشت مرغ‌های عجیب و غریبی ما در دنیا داریم، این بی مثلا لذت اون هزار برابر اینه، یک میلیون برابر، هر چی بگیم باز درست نگفتیم. اینو قبول داریم. چنانکه عرض کنم که یک لباس بهشتی آنچنان نورانیت و وحجت و زیبایی و لذت ایجاد میکنه که اگر شما همه لذت‌های دنیا رو رو هم بریزید، باز یک هزارم لذتی که از لباس‌های بهشتی نمیشه. ما در واقع داریم، اما لباس واقعا چی ما می‌خوایم توجیه بکنیم یا بخوایم عرض کنم که این همه آیات که بعدا انشالله خواهیم خوند، آیاتش رو، آیاتی که نعمت‌های جسمانی بهشت رو بیان می‌کنه یا آیاتی که اون عذاب‌های جسمانی و مادی جهنم رو بیان می‌کنه، می‌خوایم همه اینها رو ما توجیه بکنیم دیگه.
بله.
سنگ دو سنگ بند نمیشه، چیزی باقی نمیمونه. پس در بهشت هم نعمت‌های مادی هست مثل خوردن، آشامیدن، لباس، همسر، نکاح، چیزی از این قبیل، هم نعمت‌های روحانی هست مثل رضوان الله، مثل نگاه خدا، مثل رفقای بهشتی و چند تا نقطه که انشالله به هر دو بس خواهیم
رسید. انشالله استاد، بنابراین خالها شما میفرمایید که اینا رو نمیشه همه رو توجیه کرد و تعویل برد، این کاملا درست هستش، اما مقداریش هم اون طرف سخنم آیا درست هستش که حالا کسی بگه که آب مثلا در بهشت درسته آب مادی داریم که البته قابل مقایسه با آب اینجا نیست و گوشت مادی داریم که همون که فرمودید قابل مقایسه نیست، اما اونور آیا درسته اون جمله که آب در بهشت همان علم هم هست؟
نه،
نیست.
نه خیر، چه دلیل وجهش چیه؟ چرا قرآن خود علم نگفته؟ یعنی بلد نبود که به جای آب بگه علم، به جای نهر آب بگه نهر علم. اینجوری توجیه کردن که خیلی خطرناکه. این تفسیر به رأی هایی است که ما قبل از انقلاب زیاد داشتیم، اوایل انقلاب هم ما داشتیم. وقتی سنگ رو سنگ بندیم.
بله، اینا درست نیست. بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون هستیم از این خواهر محترم که سوالشون تلفنی مطرح فرمودن و امیدوارم شنونده پاسخ جناب استاد نیز باشند. شنونده عزیز با شماره 0913 4 شماره آخر 1708 سوال کردن چرا امیرالمومنین علی علیه السلام در بین امامان اینقدر خاص است، مثلا در تولد یا در شهادت و غیره. بفرمایید.
حالا تولد و شهادت اونها خیلی چیز نمیشه، به دست خود انسان نیست. بله. اما امیرالمومنین علیه السلام در اون اعمال اختیاری خودش ممتاز بود، در عبادتش ممتاز بود، در زهدش ممتاز بود. حضرت اون نامه 45 نهج البلاغه که عثمان بن حنیف رو سرزنش میکنه چرا در مجلس شرکت کردی که فقرا راه نمیدادن، من از تو انتظار نداشتم، بعد میگه امام شما که من باشم از دنیای شما بسنده کرده به دو تا پارچه که یکی به کمر میمونه دیگه رو پوشونه میندازه و یک قرص نان جو. حضرت هرگز اجازه نداد که شکمش از نان جو سیر بشه. این زهد و این تلاش و این جهاد و اینا بود که حضرت رو ممتاز کرد. امام باقر میفرماید که رفتم خدمت پدر امام سجاد، چهره امام زرد و تکیده و آثار عبادت در چهره حضرت کاملا مشاهده میشد، مشغول تفکر بود. من بالا سرش بایستدم، شروع کردم گریه کردن. همون سجاد سرش بلند کرد، دید که من دارم گریه میکنم، فهمید داره چی گریه میکنم، فرمود که برو اون کتابی که برخی از عبادت علی بن ابی طالب توش نوشته شده رو بیار. رفتم کتاب آوردم، تقدیم امام سجاد کردم، کتاب باز کرد، یه مقدار خون، بعدم با دلتنگی و ناراحتی کتاب رو بست، گفت کی میتونه علی بن ابی طالب باشه؟ ما کجا و علی بن ابی طالب کجا؟ امام سجاد سید الساجدین زین العابدین میگه ما کجا، علی بن ابی طالب کجا؟ چرا؟ خاطر عبادتش. این عبادت او رو برجسته کرده، این زهد و تقوا و این جهاد فی سبیل الله در سخت‌ترین جهات خطبه از زهرا سلام الله علیها هست. هر جا مشکل‌ترین کارها بود، هر زهرا فرمود که پیغمبر علی رو می‌فرستاد و او می‌رفت و پیروزمندانه برمی‌گشت. این کارهایی که انجام داد، اینها او رو بهش فضیلت بخشیده. خداوند با کسی عقد و اخوت امضا نکرده. برای خدا بنده با بنده دیگه فرقی نداره. آنچه که باعث فضیلت و برتری میشه، اینا در قرآن به وضوح اومده. یکیش تقواست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یکیش علمه، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ نه، یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. یکیش ایمانه، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. ایمان حضرت او رو بر دیگران برتری بخشید. جهاد در راه خدا، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. پاکی، هل یستوی الخبیث و الطیب؟ طهارت و عبادت، نماز معراج، حضرت که در شبانه روز هزار رکعت نماز میخون.
بله.
انفاق در راه خدا با کد یمین و عرق جبین، هزار بنده خرید در راه خدا آزاد کرد. موقوفاتی که حضرت در طول این 25 سال که خانه نشین بود، مزارعی رو دایر کرد، نخلستانهایی رو دایر کرده بود، قناتهایی رو به آب رسونده بود، همه اینها رو وقف میکرد. اینها بود. به تعبیر دیگر ما دو مطلب رو از هم جدا کنیم. یک مطلب، مطلب امامت، همه امامان در عرض همان.
بله.
مطلب نبوت، همه پیامبران در عرض همان، همه عصمت دارن، همه علم لدنی دارن، چون جز لوازم نبوته.
بله.
جز لوازم امامته. اما یک ولایتیست، اون ولایتی که انسان رو برجسته میکنه.
بله.
ولی فاطمه زهرا سلام الله علیها با این که نه امام بود نه پیغمبر بود، ولی فضیلتش به جز پدرش از همه پیامبران بالاتر بود، به جز همسرش که کفو او بود فضیلتش همه انسان ها بیشتر بود، با این که اصلا امام پیامبر هم نبود. چرا؟ چون در مقام ولایت به جای رسیده بود که شده بود حجت حجت های خدا، شده بود کف علی بن ابی طالب سلام الله علیه. این ولایتی که معیار فضیلت و برتری است و امیرالمومنین ولی الله الاعظم بود، اون آیت الله الکبرا بود، گفت لیس لله آیتون اکبر منی، خداوند آیه بزرگتر از من نه. این آیت الله بودن و این ولی الله بودن بود که مولا رو ممتاز کرد از بقیه.
بله، بسیار خوب. بله، پیشتر هم فرمودید و فرمودند بزرگان که فضایل علی علیه السلام دریایی است که واقعا قطره از اون دریاست. متشکرم از شما جناب استاد و از این شنونده گرامی. چند دقیقه فرصت هستش سوالی رو بخونم خدمت شما. شنونده محترمی با شماره 0912-1859 گفتن که معنای این که در عالم برزخ وقتی روح پیش مردگان دیگه میره میگن قبلا مرده یا سقوط کرده، شما گفتن که یعنی چه کار کرده که این اتفاق براش افتاده، که ظاهرا ناظر بر مطلبیه که پیشترها شما فرمودید و ظاهرا روایتی هم هست در این بس. بفرمایید استاد.
در روایت داره که وقتی سوال میکنن که فلانی کجاست، فلانی حالش خوبه، چجوره، اون کسی که تازه از دنیا رفته اونجا میگه که خب ایشون مرده قبلا، چند سال پیش، مثلا 5 سال 4 سال پیش مرده. تعبیر روایت اینه که اون اهل برزخ میگن ناراحت میشن، بعد میگن قد هوا، هوا سقوط کرده، سقوط کرده. چرا؟ چون پیش خودشون نیومده. اگر در بهشت برزخی بود تا حالا دیده بودنش، تا وارد میشه میرفتن محاصرش میکردن و شروع میکردن دیگه، بعدم دید و بازدید بود. چرا سقوط کرده؟ چون یا مؤمن نیست یا مؤمن فاسقه، گناهان کبیره انجام داد، از این دو صورت خارج نیست. اگر کافر باشه دیگه پیش اینا نمیاد، میره تو جهنم. اگر منتها کافر برای همیشه میره تو جهنم، اگه مؤمن فاسق باشه گناهان کبیره زیادی داشته که پاک نشده، توبه نکرده و الان باید بره جهنم که اونجا پاک بشه، دیگه پیش اینا نیست. اینا میگن سقوط کرده. چرا سقوط کرده؟ رفته جهنم. چرا جهنم رفته؟ به این دوتا دلیل، یا ایمان نداشته یا اعمال سال انجام نداده بود.
بله، پس این سقوط کرده به این معنی است. متشکرم از شما جناب استاد. پاس فرصت هستش سوالی رو بخونم. آقای یا خانم زنده دل از مشهد این سوال ارسال کردن و مختصر گفتن که درباره روح سوال دارم که آیا همان نفس است یا خیر.
بعضی ها گفتن که از کنم که نفس اون روح انسانیه و روح اون روح حیوانیه یا روح گیاهی که در انسان هست. ابن ندر، این یک حرفیست که گفته شده. اما به نظر ما همون روح وقتی به بدن تعلق میگیره میشه نفس. روح یعنی اون چیه مایه، اون چیه منشأ حیاته. جدای از بدن هم وجود داره، وقتی به بدن که تعلق میگیره اون وقت میشه نفس، میشه خود، اون خود جاندار، حالا حیوان یا گیاه یا انسان. پس نفس در واقع روحیست که به بدن تعلق گرفته. حالا اون که عرض کردم که چون در بعضی از نقل ها هم در بعضی روایت هم داره که وقتی انسان مثلا میخوابه نفسش رو خدا توفی میکنه ولی روحش باقی میمونه، که منظور اینه که اون روح انسانی توفی میشه، اون روح حیوانی باقی میمونه. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. پس خدا هنگام خواب انسان رو توفی میکنه. توفی میکنه یعنی چه؟ یعنی روحش رو میگیره تمام کمال. خواهی گرفته باشه که باید مرده باشه؟ نه، نفس رو توفی کرده ولی روح که اون روح حیوانی باشه هنوز درش هست. ولی ذا مثلا فرض کن که تنفس میکنه، نمیدونم برخی از اون آثار حیات درش هست، اشکالی بین تقسیم نیست. اما بهتر اینه که بگیم که نفس خودش یه وقت نفس قاضی نباتیه هست، میشه اون روحی که در گیاه هست. یه وقت نفس سیاله حیوانی هست، میشه روحی که در حیوان هست. یه وقت نفس ناطقه انسانیه هست، میشه روحی که در انسان هست. یه وقت اون ایمانه، میشه روحی که در مؤمن هست، که روح چهار
ایمان.
قریب این مضمون تو قرآن هست که ما او رو به روحی از خودمون تعریف کنیم، روح ایمان هست. دیگه روح پنجم هم وجود داره، روح القدس که خاص اولیاء خداست. بنابراین این روح وقتی به بدن تعلق میگیره میشه نفس، وقتی هم جدای از بدن هست خب روح دیگه.
بله، بسیار خوب. متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از اینکه تشریف آوردید. به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده هستش. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان، سروران و شنوندگان عزیز برنامه پرسوان اعتقادی از محضرشون مرخص میشیم و تا برنامه بعد همه عزیزان را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن بینا کن. کمال این است و بس، کمال این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن. کمال این است و بس.
روز قدس روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مسافرین است.
روز قدس، روز وحدت، روز همبستگی، روز هماهنگی.
روز قدس، روز زنده کردن این یاد و این نامه. امسال هم به توفیق الهی، به هدایت الهی، این ملت عظیم ما در تهران و در همه شهرستان ها روز قدس رو گرامی خواهند داشت، راهپیمایی خواهند کرد.
من فکر میکنم روز قدس یه روز همبستگی، روز وحدت تمام مسلمان علیه صهیونیسم جهانی اسرائیل.
جهان اسلام در مقابل جهان کفر قرار داره. برای اینکه همبستگی در مقابل کفار خصوصا صهیونیست نشان بدیم، یک پارچه تمام جهان مسلمین و مسلمان خصوصا ایرانیان باید در صحنه باشند تا وحدت خودشون و پشتیبانی از فلسطین قبله اول مسلمان رو نشان بدن.
من امیدوارم انشاءالله همه ملت ما این راه پیمایی پرخروش پرفایده رو همگی شرکت کنند و بار دیگر به نسل‌های جوانشون بیاموزند که اسرائیل قاصبه و فلسطین باید به پیکر اسلام به زودی باز بگردد.
وعده دیدار جمعه، راه پیمایی روز قدس.
بله عزیزان، روز جهانی قدس رو در پیش داریم در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان. یاد و خاطره رهبر کبیر انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم که این روز رو به این نام نامگذاری کردند تا سلام کنیم بر قدس و بگیم سلامی به عظمت و صلابت مردانش، به کودکانی که به یک باره به بلندای یک تاریخ قد کشیدند، به مادرانی که دامانشان مهد تربیت شیر مردان است، و سلام بر غزه ایستاده و بر ویرانه هایی که حیثیت دنیای کفر را ویران کرد. و امروز کودکان غزه با قامتی برافراشته بر تله های خاک همچنان آزادی قدس شریف را فریاد می زنند و ما ملت شریف ایران هم نوا و همگام با همه بشریت در سطح جهان روز جمعه نوای آزادی فلسطین را سرخواهیم داد و میگیم مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل. انشاءالله توفیق داشته باشیم در این روز حماسه دیگر خلق کنیم در راهپیمایی روز جهانی قدس. سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. طاعات و عباداتتون قبول بشه انشاءالله. بلتن مثل دعای خیرتون هستیم. 16:51 دقیقه هست، چهارشنبه 15 فروردین 23 رمضان. و اکنون برنامه گنج سعادت رو میخواییم تقدیم حضورتون کنیم. استاد محمد هادی فلاح درباره فضایل و رذایل اخلاقی صحبت میکنن. 16 دقیقه میشنویم.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما روزداران عزیز، هموطنان عزیزم، مهمانان حریم کبریایی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو دنبال میکنید و الان هم از رادیو معارف این برنامه رو در حال شنیدن هستید. در خدمت شما هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به رسم برنامه گنج سعادت نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتوانیم فضیلت‌های اخلاقی رو در زندگی خودمون نهادینه بکنیم و انشاءالله رذایل رو هم برطرف بکنیم. در ماه مبارک رمضان نگاه خاص استاد با استناد از آیات و روایات این بود که بهتر بتونیم از این ایام و از این لحظه هایی که خدا در اختیار ما قرار داده، از این باز بودن درهای آسمان و بسته بودن دست های شیطان به نحو احسن استفاده بکنیم و به قول استاد فلاح خودمون رو بالا بکشیم. تو برنامه گذشته استاد فلاح اشاره کردن که حواستون باشه خدا بسیار 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 عذرخواه و پذیرنده عذرخواهیه. از این فرصت استفاده بکنیم که اگر کسی حواسش باشه از این فرصت استفاده بکنه، به قول دوستان بار عمر خودش رو انشاءالله تو همین ایام میتونه ببنده. حاضر فلاح سلام عرض بکنم خدمت شما. طاعات و عباداتتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم روزه به کام روح پاک شما و افطار به کام جسم شما و پذیرایی خدای متعال به کام زندگی شما و همه اهل ایمان باشه انشاءالله. در خدمت هست.
سلامت باشید. حاجا چند وقتی هست دوستان استحضار دارن شما در خصوص عذرخواهی برای ما صحبت میکنید. نکات مهم رو به ما گفتید، اینکه عذرخواهی کار اهل تقوا، عذرخواهی کار انسان مؤمنه، نیاز به استمرار داره. یک نکته بسیار مهم رو تاکید کردید که عذرخواهی حتما و حتما و حتما باید برای خدا باشه. یعنی عذرخواهی به غیر از خدا هیچ فایده و ارزشی نداره. آیا این عذرخواهی با این جایگاهش، با این همه تاکیدی که خدای تبارک و تعالی تو قرآن داره، نیاز داره مثل حاجت خواستن ما، مثل دعا کردن ما که میفرماید و ابتغوا الیه الوسیله، یک واسطه ای رو نزد خدا بیارید، تو عذرخواهی اما این واسطه رو نیاز داریم؟
حتما همینطوره، حتما همینطوره. اگر کار برای خداست و ما قراره که به دستگاه خدای متعال برگردیم و برای خدا عذرخواهی کنیم، باید یک خدایی و چند شخصیتی که این وسط خدای متعال براشون اعتبار ویژه قائله اونا رو واسطه قرار بدیم، چون اوضاع خوب نیست دیگه، چاره نیست جناب اتابکی، باید عذرخواهی کنیم، باید به طرف خدای متعال برگردیم، با واسطه یا
بی واسطه.
ولی داستان جوریه که حتما به واسطه نیاز داریم. معمولا جایی که ما رو نمیشناسن یه واسطه میبریم دیگه،
بله،
تا با شناختی که از اون واسطه دارن به ما راه بدن، ما رو بپذیرن، بفرمایید حرفمون رو گوش بدن تا خواستمون عملی بشه. ولی جناب اتابکی در دستگاه عذرخواهی از خدای متعال داستان برعکس. یعنی چی؟ در دستگاه خدای متعال باید واسطه ببرم و نه به این خاطر که ما رو نمیشناسه. دقت بفرمایید. نه به این خاطر که خدا ما رو نمیشناسه، بلکه به این خاطر که خدا ما رو خوب میشناسه. معمولا میخواییم بریم جایی کسی گوش به حرف ما بده، ما رو بپذیره، خواستمون عملی بشه.
بله.
معمولا ما رو نمیشناسه یه واسطه میبریم. هر زمینه که در دستگاه خدای متعال واسطه میبریم، نه به این خاطر که خدا ما رو نمیشناسه، به این خاطر که از بس که خدا ما رو میشناسه باید واسطه ببریم. اوضاع خوب نیست،
از بس که خراب کردیم،
از بس که اوضاع خرابه. آره، خدا ما رو میشناسه، دقت بفرمایید، و به شدت میشناسه. روی برگشت نداریم، باید با واسطه برگردیم. باید دست به دامن یا وجیهن اندلا یا وجیهتن اندلا بشیم تا خدای متعال به واسطه این عزیزان و دردانه ها و واسطه های فیض ما رو راه بده و بفرمایید که چیزایی که از ما خبر داره و دیده ندید بگیره و ما اینجوری بتونیم به دستگاه خدای متعال راه پیدا کنیم، خدا گوش به حرف ما بده و تا ما به خواستمون برسیم و خواسته هامون
انشاءالله
عملیاتی بشه و عملی بشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان، ای اونایی که ایمان آوردید، اتقوا الله، از خدا پروا کنید، خیشتندار باشید، حبس نفس کنید، هر کاری نکنید، مراقب خودتون باشید. و ابتغوا الیه الوسیله، میخواید بیایید طرف خدا، با وسیله بیایید، با واسطه بیایید، با وسیته بیایید. و جاهدوا فی سبیله، جهاد کنید، تلاش کنید در راه خدا، لعلکم تفلحون، تقوای شما رو به حساب مجاهده شما بگذارم، این ابتغاء وسیله رو به حساب مجاهده و تلاش شما بگذارم، تمام مجاهده شما رو به واسطه همین وسایل و وسایط بپذیرم، لعلکم تفلحون، سرخود کاری کردید ولی دیگه میخواید بیاید پیش من، سرخود نیاد، همین جوری که بهتون میگم بیاید. اذن ورود محمد و آل محمد. ختم کلام و سلام. داستان آدم گواه همین مسئله است. داستان آدم جناب اتابکی یه داستان رمزگونه است. بعد از این که گناه کرد و محکوم به هبوط شد، در هبوط بود که آدم عذرخواهی کرد. جبرئیل برای این که عذرخواهی آدم قبول بشه از طرف خدای متعال یه کلماتی رو بهش یاد داد و القا کرد. حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین این کلمات رو به ما فرمودن. چه کلماتی؟ الحمدلله رب العالمین. که آدم چه کلماتی رو تلقی کرده و گرفته و دریافت کرده که باعث شده با گفتن اونا عذرخواهیش و توبهش قبول بشه. به نظرم جناب اتابک این خیلی خبر خوشیه و خبر خوش ماندگاری به حساب میاد، قبولی توبه ی آدم با توسل به محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه مجمعین. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی انه هو التواب الرحیم، بقره آیه 37. امام حسن عسکری سلام الله علیه فرمودن وقتی آدم اشتباه کرد از خدا عذرخواهی کرد و گفت خدایا برگشتم رو بپذیر، عذرم رو قبول کن، منو به همون مرتبه قبلیم برگرد. دقت کنید جناب اتابکی، عرضم چیه؟ عرضم اینجا اینه که عذرخواهی شروع یک اصلاحه، برای اینه که قابلیت قبلی برگرده.
بله.
به اضافه قابلیت و لیاقت‌های جدید برای دریافت بیشتر، رسیدن به مقامات بالاتر. از قضا همین در داستان حضرت آدم هست که خدایا برگشتم رو بپذیر، عذرم رو قبول کن، منو به همون مرتبه قبلیم برگردون و درجم رو پیش خودت بالا ببر. معلوم میشه که از توبه بر میاد که هم گذشته رو جبران کنه و هم به آدم ارتقای وجودی بده و قابلیت‌های جدید. چون عیب و عواقب گناه علاوه بر باطنم، حضرت آدم داره میگه، چون عیب و عواقب گناه علاوه بر باطنم در ظاهر من اثر گذاشته، به هم ریخته بود ظاهر بدم، توی جسمش هم اثر گذاشته. خدای متعال فرمود آدم آیا من از قبل فرمانم رو به تو یادآوری نکردم؟ جناب امام حسن عسکری سلام الله علیه دارن این گزارش رو میفهمن. بهت نگفتم هر وقت گرفتار مشکلات و بلاهای سنگین شدی، بلاهایی که تحملش برات دشواره، بهت نگفتم که محمد